بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به خیار تأخیر. در خیار تأخیر جلسه گذشته کلیات بحث رو توضیح دادیم، حالا من یه اشاره دیگه از برم به خدمتتون که بحثمون در واقع سر جاش بنشیند. بله، وایس صوت درس دیروز رو خدمت شما عرض شود که یادمه که گذاشتم براتون. خب یه نگاهی بندازم. بله، جلسه خیار تأخیر هم خیار تأخیر گذاشتیم هم خب تو کانال بود. اگه بود که خب هیچی، من یادمه که گذاشتم، البته الان نگاه کردم نبود، الان براتون فرستادم. خب در بحث خیار تأخیر همونطور که جلسه گذاشتم صحبت کردیم دربارهش، گفتیم که خیار تأخیر در جایی که معامله صورت میگیره و بعد از اینکه معامله صورت گرفت حالا آها شما اونجا دیدید اونجا. بله، من دیروز نکته عرض کردم، گفتم که این خیار تأخیری که اینجا عنوانش اومده، بعضا تو کتاب‌های فقهی نگاه کنید یه چیزی اضافه هم داره، خیار تأخیر ثمن، یعنی در واقع محل بحث رو برده روی اونجایی که ثمن تأخیر پیدا کنه. حالا علی حاله این توی همه فروز بحث ما جریان داره، خیار تأخیر. خب خیار تأخیر اینه که شما معامله می‌کنید، شما بایعی می‌فروشی چیزی رو، اما بدون اینکه عوضین رو اینجا ما در واقع تسلیم کنیم، یعنی بایع مبیع رو در اختیار مشتری نمیذاره، مشتری هم ثمن رو در اختیار بایع نمیذاره، یا مثلا فقط بایع مبیع رو در اختیار مشتری نمیذاره اما مشتری ثمن رو میده، یا بالعکس بایع مبیع رو در اختیار مشتری میذاره اما ثمن رو مشتری در اختیار بایع نمیذاره. خدمت شما عرض شد که این حالتایی که اینجا وجود داره. گفتیم که آخه میدونید چی، حالا در ادامه که صحبت میکنیم احکامی که اینجا بیان میشه همه برای اون فرضیه که تأخیر ثمن به وجود میاد، یعنی بایع مبیع رو در اختیار مشتری قرار داده است اما خدمت شما عرض بشه که مشتری ثمن رو تحویل بایع نداده. همچه فهمیدین؟ خب حالا کار نداریم، میفهمد که اگه بایع معامله کرد ثمن در اختیارش قرار ندادن، این تا 3 روز میتونه، میدونه تا 3 روز باید صبر کنه، در این 3 روز این معاملهی که انجام داده معامله لازمه. اگه بعد 3 روز، در حین این 3 روز تا قبل از اینکه 3 روز کامل بشه، مشتری اومد پول رو تحویل داد، که خب فبه ها مبی میشه مال مشتری، ثمن هم که رفته در جیب مال بایع میشه. اما اگر در این 3 روز تحویل نداد، اونجا بایع حق فسخ داره، اونجا بایع چی داره؟ حق فسخ داره و میتونه فسخ بکنه. البته البته تا زمانی که گفتیم شرط تأخیر قبض ثمن در معامله وجود نداشته باشه. یعنی مثلا بعضی وقتا ممکنه که مشتری بیاد، مشتری و بایی با هم صحبت کنن، مشتری گفته که آقا من میخوام چک بدم، چک هم مال یه ماه دیگه است، اینجا داره شرط میکنه تأخیر ثمنو. خب در این صورت دیگه خیار تأخیر وجود نداره، یعنی بعد از 3 روز دیگه وایه نمیره که خیر مشتری رو بچسبی که آقا پاشو برده پول ما رو بیار، بلکه باید تا همون مدتی که شرط کردن صبر کنه، چون میدونی ذیل در واقع اون شرطی که صورت گرفته. اصطلاحا به این خیار میان خیار تأخیر. پس محل بحث رو بشناسیم، چون الان میخوایم بریم وارد بحث بشیم، ادلهش رو بررسی کنیم، گم نشیم. با یه خریدی انجام مبیعش رو میفروشه، مشتری ثمن رو تحویل بایه نمیده. خب اینجا گفتن که تا 3 روز این بیع و معامله لازمه، یعنی بایه حق فسخ نداره تا 3 روز. و خدمت شما عرض می‌شود که بعد از 3 روز اگر که آورد پولو داد که داد، اگر پولو نداد اینجا بایه حق فسخ خیار داره، بایه خیار داره. لذا خیار تأخیر اختصاص به بایه داره تو این فرضی که توضیح دادم. حالا اگر مثلا این فرض شایعه، فرضی که توی خیار تأخیر الان مطرح کردم فرض مشهور و شایع خیار تأخیره، اگر بالعکس بشه، یعنی مثلا خدمت شما عرض بشود که ثمن تحویل بایه داده شده اما بایه مبیع رو تحویل مشتری نده، اونجا باید بحث کنیم که اصلا آیا خیار داره نداره مشتری. یعنی میدونی چیه؟ ما اینجا یه مسئله که داریم اینه که نه پیشفروش نیست، دار پیشفروش نیست، پیشفروش از همون اول، حالا ایشالله میرسیم بیع سلم، بیع سلم ایشالله میرسیم، اون از همون اول شرط میکنه، میگه که آقا من الان جنسم آماده تحویل نیست. مثلا این خونه ها دیدی پیشفروش میکنن، یه قیمتی رو میدن واقع خونه‌ای که مثلا نیمه کار است می‌خرن، اون مثلا شرط می‌کنه میگه آقا من برج 10 سال بعد به شما خونه رو تحویل میدم، ولی پولشو الان میگیره. اینجا پیش فروش نیست، اینجا در واقع ثمن رو گرفته اما مبیع رو تحویل نداده، حالا به هر دلیلی کار نداره. خب اینجا آیا مثلا تا 3 روز مشتری باید صبر بکنه؟ بعد اگه تا 3 روز مبیع رو تحویل نداد مشتری حق خیار داره اینجا؟ یا مثلا هر دوشو اگر تحویل ندن؟ عرض کردم اینجا ما یکم دست و بالمون بسته است، هم تو این کتاب هم مثلا تو بحث، خاطر اینکه تو این کتاب این فروعات خیلی بررسی نشده، جاش نبوده، فرصتش نبوده. ثانیاً اینکه ما اینجا نمیتونیم از خودمون حرف بزنیم، ما باید اینجا مستند به روایات صحبت کنیم. روایات هم غالبا، حالا نمیگم همشون، یه طیف قابل توجهیشون مورد اون روایات جاییه که تأخیر ثمن صورت میگیره، یعنی بایه مبیع رو تحویل داده اما مشتری ثمن رو به بایه نداده. خب اگر این باشه کارمون یکم سخت میشه. حالا ببینیم کار آقای روانی به این نکاتی اشاره میکنه، ولی خب حالا اگر اونجا رسیدیم عرض میکنم. الان این حال این مسئله هست. خب بعد عرض کردیم به خدمتتون بعضی وقتا اون چیزی که میفروشه یه چیزیه که زود فاسد میشه. خب اینجا باید تا 3 روز صبر کنه. مثلا فرض کنید که مشتری اومده مغازه میوه فروشی، یه میوه خریده، بایه میوه رو تحویل داده، مشتری پولو نداده، ثمنو نداده، اینجا باید تا 3 روز صبر کنه که پولو بیاره. خب آقا تا 3 روز اگه صبر کنه پولو نیاورد، این میوه خراب شده، مثلا سبزیه خراب شده، قدیما یخچال نبوده، الان یخچال هست، میذاری تا یه ماه هیچ بقول آخ نمیگه. حالا مثل فرض دیگه، اگه موردی بود مبیعی بود که زود فاسد میشد، خب اینجا اگر که مبیعی بود که زود فاسد میشد، مهلت ما کالای مصرفی بود، احسن کالای مصرفی بود که زود فاسد میشد. خب اینجا مبیع ما این بنده خود تا سه روز باید صبر کنه. خب اگه تا سه روز صبر کنه کالاش دیگه ارزش مالی نداره. گفتن که زمان مهلت در مواردی که مبیع ما کالای مصرفیه که زود فاسد میشه، تا زمانیه که اون فساد عارض بشه، یعنی تا اون موقع مهلت داره. همین که دید داره نزدیک به زمان فسادش میشه، با یه وقتی اینو دید خب میره مطالبه میکنه آقا بیا ثمنو بده، اگه مشتری نیومد ثمنو داد، با یه حق فسخ داره، زودتر میره فسخ میکنه که در واقع ضرر نکنه. حالا این مطالبی بود که دیروز عرض کردیم. بریم سراغ مستندات و ادله بحثمون. در اصل ثبوت خیار فی الجمله اشکال و در واقع ایرادی وجود نداره و تقریبا همه قبول دارن که اصل ثبوت خیار تأخیر یه مطلبیه که میانه در واقع فقها مورد اتفاقه و روایاتی هم ذکر میکنن. یکی از روایاتی که اینجا ذکر شده روایت صحیح زراره از امام باقر علیه السلامه. بخونیم روایتو. والمستند فی ذلک اما ثبوت الخیار، یک اما ثبوت الخیار به تأخیر فلا اشکال فیه فی الجمله، صفحه 60. فی الجمله اشکالی ندارد و تدل علیه عده روایات، یه سری روایات برای این دلالت میکنن که صحیحت زراره عن ابی جعفر علیه السلام. خب الرجل یشتری من الرجل، یه آقایی از یه آقای دیگه میخرد چه چیزی را، المتاع، ثم یدعه عنده، سپس این متاعی رو که خریده نزد بایع میگذارد، یعنی مبیع تحویل مشتری داده نمیشد. فیقول حتی آتی که به ثمنه، میگه که این پیشت باشه تا اینکه من پولشو بیارم. خب اینجا فرض مثال ما چیه؟ اینجا هم مبیع تحویل داده نشده، هم ثمن تحویل داده نشده. از رو فرمودین؟ یعنی اینجا روایت ما روایت خوبیست، هر دو فرض رو شامل میشه. خب قال ان جاء فی ما بینه و بین ثلاثه ایام فبها و الا فلا بیع له، اگر اومد در بینه بین اون زمانی که خدمت شما عرض کردم عقد رو جاری کرد، این بینه میخوره یعنی بین اون زمان و بین ثلاثه ایام، تو این سه روز اگر اومد که امام دیگه جواب شرطش رو نگفت. تو فارسی خیلی هست دیگه، مثلا دیدید داریم صحبت میکنیم میگه اگه این کارو کرده بود، بعد مثلا با اشاره و ایما اینطور میکنیم، خب که خب، حتی از دست لفظ هم نمیاریم. اما و الا اگر نیامد فلا بیع له، بیعی دیگه وجود ندارد. خب این از این مطلب. این روایت دو تا اشکال بهش شده، روایت صحیحه زراره اینجا که ذکر شده دو تا اشکال بهش وارد شده. اشکال اول اشکال سندیه، گفتن که در طریق این روایت شخصی به اسم علی ابن حدید وجود داره که این ضعیفه. خب پاسخ به این اشکال اینه که این روایت شریفه، اگر اشتباه نکنم خب از وسائلش یه نقشه بر این روایت شریف، من میتونم متنشو بزنم جل کافیشو پیدا کنیم. خب فرمودن که این روایت شریف چند تا طریق داره، چند تا سند داره و یکی از این سندها که در واقع سند آقای کلینی هم هست، یکی از این سندها مشکل داره و مشکلش هم علی ابن حدیده، اما سایر سندها این مشکل رو ندارن، لذا ما با مشکل سندی مواجه نخواهیم بود. این اشکال اول، اینو بخونیم. فمد ولا یزر و ضعفها، ضرر نمی رساند ضعف این روایت به علی ابن حدید فی احد طریقه کلینی بعد سلامت بقیت طرقه ها منزالک. خب می فرماید که یه لحظه برشت یعنی نور چرا چیز کرد. خب باز نمی کنه، الان ببینیم چی شده، مشکلش حل شد. فرماید که ضرر نمی رساند این ضعف روایت به علی ابن حدید در یکی از دوتا طریقی که جناب کلینی نقل فرموده است، بعد از اینکه اون بقیه طریقها سالم هم. یه طریق سالم باشه رو ما کفایت میکنیم. اشکال دومی که اینجا مطرحه اینه که شما متن روایت رو ببینید، امام فرمود چی؟ انجا فیما بینه و بین سلاست ایام و الا فلا بیع له، یعنی اگر نیاید در سه روز لا بیع له. این لا بیع له ظاهرش اینه که بیع باطل میشه، یا میگیم بیع اساسا باطل میشه، یا بیع بعد از سه روز باطل میشه. خب شما دیگه ثبوت خیار از کجاش در آوردید؟ آیا امام یا فرمودش که فله الخیار؟ نه، امام داره میگه فلا بیع له، هیچ بیعی ندارد. یعنی چی لا بیع له؟ یعنی بیعش فاسده، باطله. خب این خلاف اون چیزیه که شما مشهور فقها دارید بهش فتوا میدید، میگید در اینجا خیار تأخیر وجود داره. خب خیار تأخیر از کجا در آوردید؟ این که اصلا توش خیاری نبود توی روایت، اصلا لفظ خیار هم نیومده، حتی الفاظی که داله بر معنای خیار هم داشته باشن هم نیومده. خب این اشکال، اشکالو بخونیم. وقد یستفاد من نفی الامام البیعه به قوله و الا فلا بیع له، یستفاد چی؟ بطلان البیع. گاهی اوقات استفاده ممکنه بشه از نفی امام، نفی امام چه چیزی را؟ البیع را، به قوله به واسطه این قولش که فرمود و الا فلا بیع له، چه چیزی استفاده می شود؟ بطلان البیعه. بگیم بیع باطل است، اما من الاساس، یا از اساس باطله، او بعد از ثلاثه، یا بعد از سه روز، دون سقوط الخیار للبایه، بدون این که اصلا بحث خیار تأخیر برای بایه ثابت بشه. و به ذالک لا تکون و دالتن علا ما ذهب الیه المشهور، به واسطه این استفاده دیگه این روایت لا تکون و دالتن بر اون چیزی که مایل شده ان نسبت به اون مشهور، یعنی همون خیار تأخیر. این اصل اشکال است. خب روایت رو آقای اخلاقی زحمت کشیده، من لپتاپم مشکل پیدا کرده نمیشه. محمد ابن علی یعنی ابن الحسین به اسناد این جمیل انزرارن ابی جعفر علیه السلام قلت لهو کار نداریم. ها یه نقل دیگه هم هست، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان جمیل و ابن بکر انزرارن فی حدیث مثلهی و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن ان علی ابن حدید. احسن. دو تا نقل دیگه هست غیر از این دو تا نقل، خدمت شما عرض شود که خب اینجا دیگه نباید میفرمود طریقه، اینجا عبارت مشکل نحوی هم داره، باید میگفت فی احد طرق الکلینی، چون سه تا طریقه دیگه، بعد اینجا جمع مذکر سالم هم نمیشه گرفت، بگیم طریقی الکلینی، طریق الکلینی اینطوری. چرا؟ چون خوندید دیگه جمع مذکر سالم بر سر اسم عاقل میاد، تاریخ که عاقل نیستش. خب اینم عبارتش فکر کنم اینجا طریقی یا طریقه ای که قطعا غلطه، چون اینجا ما سه تا نقل داریم، حالا بیشترش هم هست، بیشتر از سه تا نقله. بعد آخه بعدش هم میفهمد بعد از سلامت بقیت طرقه ها، یعنی با خودشون بعد میگن این طرق داریم نه طریقه ای. خب خیره. بله همین متنی که آقای اخلاقی داشتن که زحمت کشیدن مشاهده بفرمایید، تقریبا سه تا نقل و رواه هاشه مثلا چهار تا نقل اینجا آوردن، چهار تا نقل. نقل سوم نگاه بفرمایید، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر، ابن ابی عمر از اصحاب اجماع، عن جمیل و ابن بوکیر عن زراره، بعد می فهمد فی حدیث مثلی و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، نقل چهارم عن علی ابن حدید عن جمیل عن زراره. این علی ابن حدید مشکلش در واقع همین علی ابن حدیده. خب آقای روانی پاسخ که میدن اینه که شما برای چی دارید خیار رو جعل میکنید؟ آقا حواسا هست دیگه انشالله. خب خیار رو برای چی دارید جعل میکنید؟ در واقع خیار یک تسهیل بر بایه، دارید ارفاق میکنید، کمک میکنید به بایه. این که ما بیایم اینجا بگیم که بی باطله، بعد بنده خدا سه روز صبر کرده، مالش هم که دست کس دیگه بوده، خب این مخالفت داره با اون قرضی که خدمت شما عرض بشود که به خاطر اون قرض ما خیار رو جعل کردیم. پس اینجا به خاطر این مسئله که مخالفت داره با غرض خیار، قطعا بطلان به این مطرح نیست. خب آقای اخلاقی میفهمد که علی ابن حدید توسیخ شده. از من یه نگاهی بندازم ببینم. خب علی ابن حدید با تو آقای روانی من اینو ندیدم، ولی علی ابن جعفر نه متاسفانه، علی ابن حدید توثیق نشده. علی ابن حدید الان به شما عرض میکنم. خب در رجال ابن داوود توثیق نشده، در رجال ابن داوود. بعد در رجال ابن داوود فرمودن که خب بله ضعیفون عند شیخ، شیخ که کم کم کسی نیست. فقط مسئله ای که هست تو کتاب رجال برقی اسمشون اومده، مذکور در کتاب رجال برقی هستش، توی رجال شیخ طوسی خدمت شما عرض شود که دوز دوباره مذکوره، توی کتاب رجال کشی ضعفشون مطرح شده، دلیل ضعفش هم اگر اشتباه نکنم بله گفتن که فتحی بوده، فتحی مذهب بوده. بعد خدمت شما عرض بشود که در رجال علامه هلی هم نه شیخ اعظم نیست، منظور شیخ طوسی. شیخ اعظم چیه؟ شیخ اعظم چیکار است؟ اینجا اصلا کارو شیخ اعظم نداریم ما. در رجال علامه هلی هم ضعفشون بیان شده، دلیلش هم از نظرتون که پیدا میکنم یا نه، بله فرمودن ضعیفون، عنوانش عنوان ضعیفونه. در رجال احمر. بله خب من ضعیفه، چون ضعیفه. خب خیر انشالله. پس آقا جناب آقای روانی، ایشون پس آقای علی ابن حدید ضعیفه. آقای اخلاق عرض محضرتون که آقای روانی پس پاسخ داد ما خیار رو برای چی جعل کردیم؟ برای تسهیل علل بایه. ما میخواییم به بایه یه فرصتی بدیم. بنده خدا داره سه روز صبر میکنه، مبی هم که دست کس دیگه است. حالا یا دست کس دیگه نباشه، مبی رو فروخته، یعنی نمیتونه رو این تصرف کنه، مثلا به کس دیگه بفروشه، عملا دست و بالش بسته است. پس شما بیا بگی بهش باطله. این که میفهمد فلا به یلهو، پس به نظر میرسه که خلاف اون مصلحتی است که خود شارع فرمونده. پس منظور از لا به یلهو بطلان بی نیست، منظور همون خیاره. خب الا نزادکه ضعیفون، این مطلب ضعیف است، این استفاده ضعیفه. این زالکه به کجا میخوره؟ زالکه به استفاده از نفی امام بطلان بی، این که از این بطلان بی رو استفاده کنی ضعیفون. چرا؟ به اعتبار از این باب که ان المقصود تسهیل الامر علی البایه، شما بخوای بر بایه امر رو آسان کنی. و هو یتحقق. خب این تسهیل امر علی البایه چطور حاصل میشه؟ و هو یتحقق این تسهیل امر به نفی لزوم ناحیته، این که بگیم در واقع لزوم معامله از ناحیه بایه منتفی بشه. نفی لزوم یعنی چی؟ یعنی اعمال خیار. کیفه و هل یحتمل که ان البایه لا یحق له الانتظار اکثر من ثلاثه متبرن. ما چطور میتونیم احتمال بدیم که بایه اینجا حقی نداره و باید منتظر بمونه در بیشتر از سه روز، اون هم متبرن، هیچی بهش ندیم، بعد از سه روز بگیم آقا بی باطله؟ بابا جان ضرر کرده اینجا، باید حق خیار برش قائل باشیم. این است. و بعد هازا لا تبقا حاجتون الا معافات هم شیخ العظم به قوله الاخر. آقا من این عبارت بعد هازا تا سر شماره دو رو نمیخوام بخونم. چرا؟ دلیلم اینه که این فرمایش آقای روانی که فرمایش خودشون نیست، یه نقلی رو از جناب شیخ انصاری دارن انجام میدن. این نقل مال مکاسبه. بعد ما اگه وارد این بشیم یکم بحثمون منحرف میشه، توش دوباره استصحاب داره و بحثای اینچنینی. اگر اجازه بدید من احساس میکنم جاش اینجا نیست. اینو انشالله هر موقع مکاسب خواستید بخونید که انشالله موقع سطح عالی اونجا تو بحث خیار و تأخیر بررسی میکنم برای شما. لذا من اینو نمیخونم. آره مطلبش هم خیلی مربوط به ما اینجا نیست، نمیگم بیمر ربط ها، مربوط به خیال تأخیره. یعنی ما اگر اینو اینجا ندونیم به مطالب قبلیمون ضرر نمیرسونه. مطلب جدیده، اما چون مطلبش طولانیه، وقتگیره، دوباره میترسم مثل همون مطالب قبلی بشه که از اون بحثای استصحاب بقای مجهول و عدم جعل زائدی که اونجا داشتیم من توضیح دادم، ولی خب متاسفانه یادم نمیاد کسی اونجا در واقع حتی یه سوال بپرسه. بحث به این سختی، طلبه درس خارج خون وقتی این مطالب رو میخونه بعضا اشکال داره. اما خب شما الحمدلله انقدر در فراست ذهنی و استعداد هوش و ذکاوت هستید که یه دونه سوال هم نداشتید، خدا شکر همه رو متوجه شدید الحمدلله. من میترسم اینجا مثل همون بشه، لذا اجازه بدید که اینجا رو من بگذرم، یعنی اینجا بگذرم، انشالله توی مکاسب مفصل اینو باهاش در واقع دست و پنجه نرم خواهید کرد. خب بریم شماره دو. در شماره دو در باب نکته ایشون صحبت میکنه که تو عبارت اصلی اومده بود. عبارت اصلی یادتونه فرمود که لحال فسخ بعدها، صفحه قبل بزنید، لحال فسخ بعدها مادام لم یشترط تأخیر و قبضه هما او عهد هما، تا زمانی که شرط نشود متأخر شدن قبض مبیع و ثمن یا یکی از اونها. خب حالا جناب آقای روانی میخواد در رابطه با این شرط صحبت کنه، میگه که خب چرا خدمت شما عرض شد که این شرط شرط مهمی است، چرا این شرط شرط مهمی است و باید در واقع تأخیر قبض عوضین یا یکی از اونها شرط نشده باشه؟ به خاطر اینکه این در صحیحه زراره که گذشت، ببینید تو صحیحه زراره که گذشت اینجا صراحت داشت که اصلا بحث ما جایی نیستش که شرط تأخیر شده باشه، چون ببین میفهمند الرجل یشتری من الرجل المتا ثم یده، میخره بعد میذاره پیشش، بعد بهش میگه یقول حتی آتی که به ثمنه، میرم ثمنتو بیارم. اصلا نسبت به این که بخواد مثلا طرف شرط تأخیر کنه صحبتی نکرده. لذا ایشون میگه که خدمت شما عرض بشود که اینجا انصراف داره، صحیحه. نکته اول. نکته دوم این که توی خیار تأخیر گفتش که ما نبا تو خیار تأخیر، فرض خیار تأخیر کجا بود؟ بایه ثمن رو نگرفته باشه یا مشتری مبیع رو نگرفته باشه، یا با یا مشتری هر دوتاشون عوضین رو نگرفته باشن. خب آقای روانی میگه چرا این حرف رو زدیم؟ میگه خب به خاطر اینکه این دیگه صراحت روایته. روایت چی داره میگه؟ میگه الرجل یشتری من الرجل المتا ثم یده عنده فیقول حتی آتی که به ثمنه. اصلا فرض مسئله اونجاییه که عوضین تحویل داده نشده. خب میگه دیگه صراحت روایت، دیگه از این صراحت بیشتر کجا میخوایم ببینیم؟ پس بنابراین این صراحت روایته. عدم اشتراط تأخیر هم در واقع از مفاد روایت فهمیده میشه که فرض ما وقتی این بحث رو مطرح میکنن انصراف داره از اون جایی که شرط تأخیر شده باشه، چون اگه شرط تأخیر شده باشه دیگه خیار تأخیر وجود نداره. اینو ما میفهمیم. و اما اشتراط و عدم قبض العوضین ولا عهدهما فلتصریح بذالک فی الصحیحة المتقدمه، این که گفتیم شرط است که قبض عوضین صورت نگیرد و عهدهما یا عهد عوضین قبض صورت نگیرد، این به خاطر صراحتی است که به این مطلب شده است در صحیحه زراره که گذشت. و اما انه یل و اما اعتبار و عدم اشتراط تأخیر، این که گفتیم که حتما باید شرط تأخیر نشده باشد. مثلا میگه آقا من یه ماه دیگه چک میدم، توجه فرمودین؟ خب این نباید باشه. میگه چرا همچین شرطی رو ما اینجا گذاشتیم؟ میگه فلا نزالک اول منصرف من صحیحه، چون شرط تأخیر چیزی است که از صحیحه زراره انصراف داره. انصاف و امر اینه که صحیحه نمیخواد این فرض رو بگه، چون اگر واقعا شرط تأخیر شده باشه دیگه اصلا خیار تأخیر معنا نداره. پس این انصراف سبب میشه که ما دیگه نگیم اینجا این شرط تأخیر وجود ندارد، بلکه شرط تأخیر در واقع اینطور بگیم که عدم اشتراط تأخیر از شروط خیار تأخیر است. خب اما شماره 3 انشالله جلسه بعد درباره صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.